بحث راجع به تصویر صور افلاطونی و کلامی که مرحوم شیخ راجع به ایشون دارن رو در عرض امروز و فردا انشاءالله بر همین حد در واقع میشه به گستر مطلب هم هست. ما عرض میکنیم و بعد یه مسئله ادامه پیدا میکنه که یه فرصتی برای بعدش نیست تا وقت جدید. سلام علیکم. ببین جواب میده بشه اگر نظر رفقا باشه در جلسات قبل عرض کردیم که مسئله مصالح افلاطونی این که فلاسفه اشراق هم بعد از ایشون همین مسئله را پیگیری کردن و به اشکال مختلف این مطلب رو بیان کردن، مخصوصا شیخ شهاب، شیخ اشراق که ایشون در این قضیه خیلی تأکید دارن و خب حکایت از یک نوع بینش باطن و الهاماتی میکنه که برای این بزرگان حاصل بوده و به واسطه اون توانستن که مسائل شهودی رو با مبانی عقلی بتوانند وفق بدن و این یک مطلب خیلی مهمه که به انسان این مسئله رو تفهیم میکنه که این مطالب عقلی و مسائل حکمی اینها صرفا بر اساس استدلال های عقلی و قضایای منطقی خوش این نمیتونه صورت پیدا بکنه، باید یک پشتوانه ای داشته باشه که بتواند بر اون اساس این قضایا اون جنبه حضور عینی خودش را در انسان بتواند نشون بده و آشکار کنه. افرادی که از نقطه نظر اتصال با مبدأ اینها دچار ضعف هستند و به واسطه غفلت ها و نسیان ها و تعلقات اینها از این ارتباط بعید می باشند، اینها نمی توانند به اون مفاهیم حقیقی و صحیح و مبانی صحیح و منطقی عقلی، اینها گرچه از نقطه نظر فکری و عقلی بخواهند نسبت به اونها اظهار نظر کنند، اینها دسترسی پیدا بکنند. بله، یک صورت ها و تخیلات و چینش هایی در ذهن اونها نسبت به این مطالب پیدا میشه، ولیکن اون فقط در محدوده تصوره، نه در مسئله ورود این تصور به مرتبه سر و به مرتبه قلب. در عالم ذهن یک تصوراتی را ضمیمه می کنند و در کنار هم قرار می دهند و نتایجی می گیرند و چه بسا این نتایج در حالات مختلف تغییر پیدا می کنند. اما اون کسانی که خب اون اتصالشون برقرار هست و از این نقطه نظر مشمول افاضه مستمر نسبت به این حقایق هستند، اینها علاوه بر این تصویرها و چینش هایی که در ذهن نسبت به قضایای منطقی دارند، یک نوع اطمینان قلبی، چون اطمینان قلبی تزریقی نیست، اعتباری نیست و تصنعی نیست، یک نوع اطمینان قلبی که حاکی از اتصال مستمر در نفس اونها هست، اون اطمینان قلبی باعث می شود که کنه و حقیقت این مبانی اولی را بتوانند در وجود خود، گرچه به صورت تام هم نباشد ولی حداقل به صورت مبهم و اجمال بتوانند این را در وجود خود احساس کنند. و بر این قضیه شواهدی هست و قرائنی هست و انسان خودش میتواند به این مسائل پی ببره، به این مطالب میتواند برسد. در قبال این مسئله که باید ما روی این مطلب خیلی دقت کنیم، به خصوص اهل علم که اینها اصلا مسیرشون و مدرسه اونها مدرسه علوم اهل بیت هست و مقصد از این علوم در وهله اول استناره قلب و ضمیر و در مرحله دوم اناره به خلق و هدایت اونها هست، این مسئله خیلی جایگاه مهمی داره و حساسی داره و در روز گذشته در راجع به اون کیفیت و طریق مکتب تشیع و پیام اهل علم مطالبی در ذهنم بود ولی نتوانستم بگم، چون آخر مجلس هم مقتضی نبود و خود حال منم خیلی چیز نبود، ولی حالا احتمال داره که بعدا در ادامه اون مسائلی رو داشته باشیم. ما نسبت به این مسئله خیلی باید توجه کنیم که این مطالب و صور ذهنی که در ما پیدا میشه، اینها چه منشأی میتوانه داشته باشه و چه ریشه‌ای میتونه داشته باشه و منبعش کجاست، از کجا این صورتها در ذهن میاد و این تصویرها از کجا در ذهن میاد و چگونه در ذهن ما نقش پیدا میکنه. چگونه گاهی اوقات شده دیدید که بعضی ها میگن فلانی شیطون هم درسش میده، یعنی واقعا شیطون رو درس میده، یعنی به یه جایی میرسه که شیطان برای اقواء او کم میاره، خود شیطان از شیطنت او در عجب میمانه. این چیزها رو ما هم بلد نبودیم، این از کجا این مسائل را آورده. این که میگن یک واقعیت، فقط اقراق نیست، مبالغه نیست، یعنی انسان در تصویر قضایا در ذهن خود و در کیفیت چینش مطالب نسبت به امور شخصی و یا امور اجتماعی به یک مرتبه میرسد که شیطان در این مسئله لنگ میزنه و نمیتواند اون منبع پیدایش این مطالب ذهنی او را پیدا کند، مطالب او را نمیتواند پیدا بکند. و این خیلی مسئله عجیبی است، خیلی قضیه عجیبی است که باید به این مطلب توجه کرد، به خصوص اهل علم و اون افرادی که اینها به دنبال اناره و ارائه مطالب هستند به مردم. نسبت به این قضیه خیلی بایستی که توجه کنند که حدس بزنند منبع تصورات اونها کجاست، مصدر مطالب ذهنی اونها کجاست و اون مرجع قضایایی که برای مردم بیان می کنند، اون مرجع در کجا می تواند به اصطلاح قرار بگیرد. علی کل حال این قضیه است که خب بسیار بسیار مسئله مهمه، یعنی همونطوری که ما نسبت به تلقی مبانی عقلانی و فلسفی و عرفان نظری ارتباط بین قلب و بین مبدأ این مبانی را شرط اصلی برای تلقی می‌دانیم و کسانی که به دنبال این مطالب هستند ولی دستشون از اینها کوتاه هست، صرفاً یک نقوشی را در ذهن دارند بدون اینکه این نقوش از مرتبه تصویر پا فراتر بگذارد و در قلب بنشیند و آن حقایق در قلب و در ضمیر متمکن بشه. هیچ کاری انجام نمیدن. بودن افرادی که اهل درس بودن، اهل بحث بودن و این مطالب رو هم مباحثه میکردن، سالیان سال با این مطالب سرگرم بودن و بعد ما میبینیم که از جای دیگه سر در میآورن و به مطالب دیگری میپردازند و خلاصه اون چرا که عمل اونها و کلام اونها و تصرفات اونها نشان میدهد با اون چه که در قلب اونها و ذهن اونها میگذرد در تنافی تام قرار دارد. خیلی بودن و الان هم هستن و این مسئله یک مسئله رائج و دارج است. این مسئله که باید قلب نسبت به این مطالب آمادگی برای استناره و استفاضه رو داشته باشه و الا اناره از اون طرف تام است و افاضه تام است، ولی از طرف قابل اگر اون استعداد قبول نباشد نمیتواند، اون فاعل در اناره و در ارائه مسئله نمیتواند تأثیر گذار باشه. این یه مسئله واقعی است. شوخی هم در این قضیه، شوخی هم بر نمیدارد و امتحانش هم مجانی است و هر کسی میتواند این مسئله را بیازماید، در وجود خود میتواند بیازماید نسبت به کیفیت راهش و مراقبش و ارتباطش با مسائل خارجی و تصورات ذهنی، میتواند نسبت به این مطلب یقین پیدا کنه و تصدیق کنه. مسئله نیستش که ادعایی باشه و اعتباری باشه و بخواییم از پیش خود بگوییم، و اینها چیزهایی است که بزرگان این مطالب را تأکید کردند. حتی بزرگان از مشاء نیز این مسائل را بالاخره بهش تا حدودی رسیدند، نه فقط حکمای اشراق مانند افلاطون و شیخ اشراق و امثال ذلك، بلکه خود اون بزرگانی که اینها مایه این ربطی اونها باز به اندازه اونها نبود، ولی از این نقطه نظر نسبت به این مسئله ما میتوانیم بگوییم که اعتراف داشتند و کم و بیش متوجه این قضیه شده بودند که یه خبری هست، یه قضیه‌ای در اینجا وجود دارد که اون قضیه مافوق اون مرکب و دواتی است که بر این صفحات نقش بسته و این کلماتی است که در اینجا به اصطلاح در کتب به اصطلاح تدوین شده. این مطلب بسیار مهم است. بنابراین می توانیم بگوییم که کسانی که در یک افق دیگری قرار دارند و راه اونها راه چه، اصلا به این مسائل دلیلی ندارد که مراجعه کنند، غایتی برش متصور نمیشه که بخوان بیان خودشون رو با این مطالب سرگرم کنند و وقتشون را بی خود نسبت به این مطالب اینها نگذرانند. و اونهایی که نسبت به این مسائل خورده میگیرند و خود را دور میبینند، این خورده گرفتن یک خورده گرفتن واقعی و صحیحه، یعنی اونها از نقطه نظر توغل در کسرات و از نقطه نظر انحراف در فکر و ذهن و از نقطه نظر مسائل منحرف کننده نفس در یک موقعیتی قرار دارند که نسبت به این مطالب خواهی نخواهی جنبه نفور داره نفوسشون. اصلا اسم این مسائل که میاد اصلا برمی آشوبن، هزار دفعه اسم افراد معاند اگر گفته بشه طوریشون نیست و همینطور انسان نگاه میکنه، هزار دفعه اگر مطالب خلافی گفته بشه برای اینها خیلی اهمیتی نداره، ولی همین که یه اسمی میاد و یک حرفی میخواد زده بشه از این گونه مطالب، چنان نفوری در نفس اینها پیدا میشود که اونها را به طور کلی باب قلبشون را نسبت به این گونه مطالب مسدود میکنه، اصلا نمیگذارد فکر کنه، نمیگذارد اینها بفهمند. من با یه نفر چندی پیش بود اتفاقا در یه جا صحبت میکردم از این گونه افراد، این همین که میخواست به یه جای برسه که مطلب دیگه بیسته و نت تا میخواست، تقریبا یه چند ثانیهی مونده بود که دیگه به یه نقطه برسیم، یه دفعه به یک جا دیگه میگفتم آقا جون بذار این مسئله به اینجا برسه، بعد نسبت به اون اصلا نمیخواست نفسش برسه به یک نقطه. گفتم خب دیگه فایده‌ای برای صحبت نداره، شما با شعور یه فرض کنید که گوشی را اختیار کن برای این فقط شنیدن مطالب تو، ولی گوشی که بدون زبان گویا باشه که بتوند مطالب را خوب بشنوه، فقط همین بشنوی. خب این چه فایده‌ای داره؟ همانطوری که من دریچه ذهن و قلب خود را به روی لاطائلات تو باز کردم، تو هم دریچه ذهن و قلب خودت را به روی حرفهایی که به قول خودت لاطائلات است باز کن. خب 5 دقیقه باز کن. خب چرا با میبندی؟ خب اینجا منصف کیست در اینجا و معاند کیست؟ کی منصفه؟ چطور منصفه؟ وقتی که من خود را حاضر کردم برای اینکه مطالب خلاف تو را بشنوم و تحمل کردم و صبر کردم و اغماس کردم و صحبت نکردم، خب بسیار خب خوارا نوبت منه دیگه. خب تو مطالب را بشنو، هر جاش که خلاف هست همونجا دست بگذار، چرا داره این طرف و اون طرف انسان فرار کنه؟ درست؟ این مسئله خیلی قضیه مهمی است که از اول انسان گرچه این علوم را میخواند، اون قضیه برای ما اهل علم خیلی اهمیت حیاتی داره که گرچه ما این را میخونیم، گرچه امام به سر داریم، گرچه قال الباقر و قال الصادق میگوییم، گرچه با این گونه مطالب ما هش و نش داریم، گرچه این مطالب را خود تبلیغ میکنیم، ولی همه اینها نواره، رباته. تمام این مسائل فقط یک ربات است. دلیل قضیه ربات بودن هم اینه که تا این مسئله میخواد به اون مطالب و خود او برگرده، میبینیم چی؟ مثل فنر میره کنار. این معلوم میشه رباته. این سیستم پذیرش را در کامپیوتر این ربات قرار ندادن، فقط سیستم چی کو کردن را افتادن و قرار دادن هری بره جلو. اما این که در یه جا وایسه و یه مطالب دیگری به مطالب و اطلاعات او اضافه بشود، این قسمت را از این به اصطلاح برنامه نویسی او حذف کردند، تبدیل شده فقط به خط یک طرفه، خطی که درش خدا هست، پیغمبر هست، خطی که درش امام هست، خطی که درش تبلیغ اینها هست، خطی که خدا. حالا سوال بنده اینه، خب با اگر یک یهودی هم بیاید و همین مطالب را بگوید، با شما شیعه چه فرقی میکنه؟ یهودی که بلند شه بیاد درس صرف و نحو بخونه، بیاد درس ادبیات بخونه، متول بخونه، بیاد رسائل بخونه، همین دروس رو بیاد بخونه، هم در اصول و هم در تفسیر و فقه و اینها بیاد و رشد کنه و بالا و بیاد و یک مجتهد بشه، ولی به شما نگه آقا من یهودیم، نماز بخونه از شما بهتر، همچین ولوالین رو کش بده که امام جماعت مسجد الحرام هم نتونه اونجوری فرض بکنید که اونجور ادا کنید. بله درست شد. اونطور بیاد تعقیبات رو بگه که شیخ عباس تو مفاتی همون تعقیبات رو نیاورده دیگه، و بالاتر از این دیگه چی میخواید دیگه شما؟ زاد المعاد و نمیدونم فلان و همه رو فرض کنید که حفظ بشه. و از اینا بودن ها، از اینها بودن و دیده شدن و بودن و چیز داشتن، و خدا رحمت کنه، من به اصطلاح یادم آمد، الان یادم آمد اینقدر، یه روز صبح مرحوم چند نفر بودیم، من در همون سفری که مشرف شده بودیم و در حج حدود 17 سالم بود به کربلا، یک روز راجع به همین قضیه که خدمتتون عرض میکنم که باید این مطالب در وجود انسان تمکن پیدا بکنه و الا هیچ فائده ای ندارد جد هم انباشتن مسائل روی هم و همونطور همبار کردن. در مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه ایشون صحبت هایی شروع کردن به گفتن، برای خب لابد طبعا مخاطبشون ما بودیم دیگه، چون ما اون موقع تازه شروع کرده بودیم به همین طلبگی و من در اون موقع شاید مغنی میخوندم، در اون وقت معالم و مغنی اونها میخوندم و خب کسانی که در مجلس بودن هم خب فقط چیز بودی و مرحوم آقا بودن و که خب طبعا شد ما بودیم دیگه، یعنی مخاطب مسئله ما بود. و ایشون میفرمودن که یک نفر از افراد از بزرگان و خیلی معارف در نجف بود که با یک کاروانی میرن به سمت، میرن برای مکه. اون حمله دار اون کاروان یه آدمی بود و خیلی هم فرد چیزی بود و به بندوباری بود و خیلی آدم نسبت به مسائل خیلی بیغید بود، خیلی بندوبار بود، به طوری که اصلا چیز بودن خلاصه افراد کاروان و اون حمله و اینها خلاصه مواظب خودشون بودن از نظر سرقت و هم از نظر چیز. خلاصه رفتن در یه جایی و همینطور رسیدن در یه منزلی بین ایشون و بین اون به اصطلاح دو سه نفر از همون به اصطلاح زملاء خودش و این شخص و اینها نشسته بودن و یک بحثی میشه، یه صحبتی میشه در یکی از همین مسائل. و در این موقع اون حمله دارم میبینه اینا با هم شروع میکنن صحبت و سر و صدا، اونم میاد میشینه، میاد میشینه و به اینا یه نگاه میکنه و بعد هر شروع میکنه هر هر به اینا خندیدن. اونها که خب کارهای اینو دیده بودن و وضعیت این رود بیشتر هم ناراحت میشن، ما چی میگه میداره ما میخنده و مسخره میکنه و بچه میکنه حرفا، اینکه بابا اینجا جای تو نیست، پاشو برو نگم چیکار بکنی حرفا، باید تو این جای من اینجاست، بعد من به این چرت و پرتای شما ها دارم چی میکنه. اونا متعرض میشن و بعد شروع میکنه با اینها صحبت کردن در این مسئله، همه اون چهارتا رو محکوم میکنه، محکوم میکنه به طوری که جواب اصلا نمیتونه بده و اینا همونطور مبهوت میمونن که این چطور حرفا رو از کجا داره در میاره، این قیافش و کاراش و ما به خاطر مالمون مواظبی ندوسته این آقا، یا انقدر بی‌بندوباره که نسبت به هر چیزی و اصلا در این مسئله فقهی مالوند، همه اونو گذاشت کنار شست و چیز کرد و دوباره یه قضیه پیش میاد، مسئله ادبی پیش میاد، ادبی و بلاغی و من داره پیش بیاد، میاد از خود متول میاد خط خود تفتازانی رو چی سکاکی رو میخونه، خود از اون به اصطلاح چی رو میخونه و شاهدی که در اونجا میاره و اینا، میبینه نه بابا تو هر قضیه که وارد میشن این دست بالا رو داره و اینا بودو چیز بودن، علمای معروف و حساب شده نجف بودن. بعد خلاصه بالا همیشه مسخرهشون میکنه و یه فوشی به چیزی به اونا میگه و بالا میشه میره به اصطلاح پیکارش و دنبال کارهای خودش میگه، نه نمازی نه هیچی، نه اهل نمازی نه، حالا این خیال خودش راحت کرده بود، این دیگه همه میشناختن. بعد متوجه میشن که بله این فردی بوده که، یعنی از توی صحبت ها خودش هم چیز نمی کنه، معرفی نمی کنه که در نجف بود و تحصیل کرده در یکی از قرای ایران، بعد میاد در اونجا و ساکن میشه و با پدرش و اینها و در اونجا درس میکنه و خب از نظر استعداد و اینها خب استعداد خیلی زیادی داشت و اینها، ولی بعدها به واسطه بعضی از انحرافات دیگه لباس خودش رو چیز میکنه و میره اصلا اشتغالش رو چیز میشه. خب ببینید این خیلی مسئله مهمیه که این آقا اگر این کارها رو انجام نمیداد و فقط در همون زی بود، کی میفهمید که این الان یه همچنین سیره ای داره و سیرتی داره؟ کی میفهمید این الان به این محد از انحراف قرار داره؟ اینها چیزهای خیلی عجیبی است و مهمی است که ما باید بدانیم و متوجه بشیم که در پس هر اعلان به هدایتی، هدایت نخفته و در پس هر خلاص دعوتی نور و حقیقت قرار ندارد. اینطور نیست. خلفا هم می آمدن و نماز می خوندن و در جای رسول خدا نماز می خوندن، می رفتن و نماز می خوندن و اینطور بوده قضیه، به مسائل می پرداختن. این مطلب مسئله بسیار مهم است. این قضیه خیلی مهم. بین یک یهودی اگر بخواد بیاد و به این مطالب بخواد بپردازد، یک نصرانی بخواد بیاد بپردازد، الان در خیلی از کشورها هستن که روی مبانی ما فکر میکنن، تحصیل میکنن، تأمل میکنن، افراد سرشناسی هستن، میفهمن. اگه نفهمن که نمیتونن دنیا رو بگردونن، میفهمن. ما را بهتر از ما تشخیص میدن، تشخیص میدن که این آقا چیه، چیه در نفسش، چه نهفته است، تا چقدر راست میگه، تا چقدر راست میگه و تا چقدر اهل ادعاست. خوب میفهمن. ما خیال نکنیم که ما از نقطه نظر فهم و درایت گل سرسبد همه هستیم و دیگران هیچ اطلاعی ندارند و همه اینا بابو حال و شیشنبه هیچ خبری از بس کنید که نه آجان، میدانن، میفهمن، اینها رو خوندن، به مطالب خوب خبر دارن و مسائل را درست ارزیابی میکنن، درست ارزیابی میکنن. حالا کله ها قضیه مسئله اینطوره. خب اگر این آقا که این یهودی هست این آمد و آمد برای ما، خب ما از کجا بفهمیم، از کجا بفهمیم که این فقط یک نواره، فقط یک نواره در فلان قضیه؟ حکم شما چیه؟ حکم اینه، دلیلش و مدرک و منبع و مرجعش هم اینه و مستندش هم اینه و بینه. یک فتوای خیلی خوب شسته رفته سیار ترتمی در اختیار انسان قرار میده و انسان او را اعلم میداند و از او تقلید میکنه، در حالتی که خودش به یک کلمه از این مطالبی که میگوید ایمان ندارد، اعتقاد ندارد و همه این مطالب را برای فریب گفته. از کجا ما بفهمیم که اون شخصی که در مقابل ما قرار داره اینطور نیست؟ از کجا بفهمیم؟ اینها چیزهایی است که نیاز به یک دیدگاه های دیگری دارد و دیدهای دیگری دارد. با این مسائل فهمیده نمیشه، با این مطالب اینها روشن نمیشه. بنده بودم در جاهایی که اینها فرض بکنید که به این وضع و به این کیفیت و اینها نبودن. من در یه مجلسی بودم که اصطلاح در اون اصطلاح مجلس یه شخصی صحبت میکرد از خود ائمه جماعات، از ائمه جماعات تهران صحبت میکرد. الان فوت کرده و بسیار هم فرد معروفی بود، مشهوری بود. این قضیه مال خیلی وقت پیشه. و من با یکی از افراد و فامیل و فران حرفا یک سفر زیارتی رفته بود، یک سفر زیارتی رفته بود و در اون سفر زیارتی خیلی شلوغ بود، زیارت عتبات بود و والدش هم پیر بود، پیر بود، پیرزنی بود و این خلاصه میگفتش که من نزدیک های صبح که شد و اینها خب بلند شدیم بعد در همون به اصطلاح کربلا اینها نمازمون رو خوندیم و من به شدت من متوحش شدم، به شدت من متوحش شدم که الان نماز والده چه میشه، چون میدانم که ایشون بالاخره خوابش میبره و نمیتونه و من هم نمیتوانم برم که حالا پس که تو زنها بگم مادرم رو صدا کنم، والدم صدا کنم، برنش ببرمش رو برای وضوع و بیارم. و همینطور در نگرانی شدیدی من به سر بردم، خلاصه تا آفتاب و زد و خیلی عجیب من همینطور نگران بودم. این قضیه رو داشته باشه. در یه مجلسی بنده با خود ایشان بودم، در یه مجلسی بنده با خود ایشان بودم و نماز مغرب عشا مجلسی بود که خب ما رفتیم نماز مغرب عشا رو خوندیم و اون مجلس کش پیدا کرد و ادامه پیدا کرد و مجلس چیزی بود، عقد و چیز و فلانی بود و کش و ایشون و افرادی که در اونجا بودن از ائمه جماعاتی که اومدن اونا نماز مغرب عشا را نخوندند، نشسته بودن و به خوردن شربت و شیرینی و عرض کنم که اینها با و صحبت کردن و مسائل پرداختند و مرحوم آقا رضوان الله علیه رفتند که نماز خوندن. که میگم اینها چیزهایی است که واقعیاتی است، یعنی اینهایی که نشسته بودن سر تا سر هر کدوم از اینها دارای مسجد بودن و هر مسجدی از هوا که پر نیست، از مأمومین، از افرادی که ارادت دارن به این آقا، از اونهایی که به ایشون رجوع میکنن و محل رفت آمدن از اون به سلامت روس دیگه. خب خیلی از اینا مجالس مهمی بود. مجالس چیزی بود درست؟ هیچ کدام از این افرادی که همینطور نشسته بودن از جای خود تکان نخوردن و فقط مرحوم آقا رفتن و نماز خوندن. ما هم رفتیم به دنبالشون، اون اتاقی بود، یه اتاقی هم منزلی که بود، اون صاحبخانه و این آقا چیز کرده بود، یه اصطلاح ظرف و ظروف و این برانور کردن که جا برای نماز خوندن اصطلاح آماده درست شد. بعد هم آمدند و اونا هم خیال کردن که خب حالا مثلا کاری پیش اومده، حالا تجدید وضو خواستن بکنن و فلان بکنن و بعدشون هم فهمیدن که مسئله خوندن نماز و اینها بوده. این قضیه ادامه پیدا کرد و صحبت و حبر و نقل ادامه پیدا کرد، هم اون آقا هم اینا افرادی که بودن. خب در این وسط یه عده بلند شدن رفتن، یه عده هم تو نشستن تا اینکه مجلس منقضی شد. تابستان بود، شبها کوتاه، روزا بلند. بنده وقتی که اینا از منزل خارج شدن که برن برای منزلشون، قطع داشتم که اقلا نماز قضای همه نماز مغرب اینا قضا شده، چون از فاصله ای که از منزل تا اون منزل خود اون، از اون منزلی که از بود تا اون منزلی که بود فاصله گرن، قطعا نماز مغرب قضا بود. حالا نماز عشا محافظ ذمه باشه یا مثلا مثل بعضی ها که قائل به ادا هستن تا از کنید که اذان صبح و اینها یا به نیت محافظه هر چه باشه، حالا نسبت به عشا کاری نداریم ولی نسبت به این نماز مغرب. این آقایی که میگفت من چنان متوحش بودم که والده من پیر زن بابا حالا نمازم نخون، مثل کارش نداره تو که اینطوری هستی، این مادر اینطوری داره کاری نداره، ای بدبخت، تو که خودت این حرف را میزنی و با اون حدت و شدت این مسئله را مطرح میکنی، آخر تو دیگر چرا؟ اینها چیه قضیه؟ اینها به خاطر این است که یک کلمه از الصلات و عمود الدین در قلب این وارد نشده. این اون یهودی که فقط اینها را بخوانه، نه به پیغمبر ما ایمان داره، نه به اماممون، نه به قرآنمون، نه به کعبمون، نه به فرض کنید که وسائل و شیعمون، نه به فرض کنید که زاد المعاد مجلسی، و فرض کنید که نمیدونم اقبال سید، به هیچی، فقط و فقط آمده میگه آه نور خوبی الان توش در میاد، الان فقط کار دیگه، شغل دیگه، به جایی که بریم حالا دانشگاه و حالا چند سال معماری و فرض کنید که مهندسی بخونیم و یا چند سال پزشکی بخونیم و فلانی، هم چند سال توازه ببینیم هر کجا میچربه دیگه. اینم یه جوره میگه اگه نبودن داستان ها، من براتون نقل کردم از افرادی که اینها از مأمورین بهتر از ماها بودن و آمده بودن در حوزه ها و رسیده بودن به مراتبی که از قول یک نفر، خدا رحمت کنه مرحوم آمیزا هدایت الله قروی تبریزی، تو همین قم از می شود که از ایشون بنده شنیدم که گفتن ما وقتی که در نجف بودیم شیخ علی هندی را از چند مجتهد معدود نجف می دانستیم که پای درس آخوند و اینها رفته بود. بنده خودم از ایشون شنیدم، پدر مرحوم استادمون رحمت الله علیه که آمده بوده، از چند مجتهد معدود دستاش هم اینجوری کرد که بستا میرسیم. کی بود؟ جاسوس انگلیس بود، جاسوس انگلیس اومده مجتهد شده. بله، خدا مغز داده، عقل داده و هر کسی فهم داده، فکر داده. خب به جایی که این بره حالا فرض بکنید که آهنگری یاد بگیره، اومده طلبه شده. به جایی که بره دانشگاه پزشک و مهندس و مخترع و مکتشف بشه، اومده فرض کنید که توی حوزه همین مسائل خونده و همین ها بهتر از بقیه و از مستشکلین درجه یه که درس مرحوم آخوند بوده. مثلا همین بعد که یه دفعه تبقی به توب میخوره، من سال دیگه مفصله، یه دفعه سر از کجا در میبینیم این آقای ریشتراشی که کلای چین چیزی گذاشته سرش و با تعدیبی آمده جلوی میز پشت ما نشسته، این داره چی میگه؟ این داره حرف میزنه. یه دفعه رو میکنه میگه که خب حالا اگر من صورت تمو عوض کنم حالا منو میشناسید. شروع میکنه ریش گذاشتن، از این ریشای قلابی که میذارن هنرپیشه ها میذارن، حالا هنرپیشه شیش دقیقه میزنه، بعد نگاه میکنه اینقدر ریش داره، یه کجا یه شبه که در نمه کود دادی پای صورت، کود شیمیایی دادی، چی دادی یه دفعه اینقدر مثلا ریش در میاد. و یه دفعه از این ریشا گذاشته بود و آمدن نگاه کردن گفتن تو شیخ علی هستی، تو شیخ علی هستی. حالا اونجا بهشون چیز کرده و دیگه بخشید کارشون را انداخته دیگه، حالا اونم دیگه حالا کلک و پدر سوختگی حالا هرچی بوده، یا اینکه حالا مثلا چیزی هم حالا باز تو دلش بوده و رحمی چیزی دیگه، اونو خلاصه راشو چیز کرده و این حقا روونشو کرده بود. در اون قضیه جنگ بین انگلیسی که اتفاق افتاده بود در عراق، افرادی رفتن بود، ما سعید حبوبی بود و فلان، درست؟ خب ببینن آقا این طرف اینه، اینه این صورت، بعد در روز قیامت این ریش گذاشته بوده، در روز قیامت خدا یه کود میده این ریش ها میریزه، کود عوضی، اسید، اسید میماله اینجا، اسید اصلا پیازش هم میسوزونه، میسوزونه. بعضی ها هستن اصلا هیچی ندارن، بهشون میگن چی؟ کوسه ها، این کوسه، بعد کوسه به فکر ریشه، آره هرکی به فکر خیشه، کوسه هم به فکر ریشه که بیاد ریش بگذاره و مردم بگه ما ریش داریم دیگه، کوسه دیگه برد. خلاصه این از این کوسه ها روز قیامت خدا میگه تو با ریشت مردم رو، بله ریشت مردم رو از من میراندی، میراندی مردم رو، نه اینکه من دعوت کردی، میراندی. چطور میشه این دعوت کنه به سمت او؟ میراندن با تقدیم لیوان آب جو و ویسکی نیست، میراندن با وارد شدن در شهوات و اینها فقط نیست، میراندن میراندن دل است، دل را برگرداندن از اون توجه به مبدأ، اون میراندنه. ویسکی میخوره بعدم توبه میکنه به خدا میبخشتش، لیوان نجس فرض کنید که خیلی چه اهمیتی نداره دیگه. بله اون سگ در عالم مکاشفه به بایزید چه گفت؟ اون سگ گفت از من خودت را اظهار تنفر میکنی که باران آمده و من خیس شدم و ممکنه هوای تو را نجس کنم. اون سگ چی گفت؟ گفت که این نجاست را من از خدا آوردم، یا خدا داده به من، چیزی را که من از خود نیاوردم چرا بر من عیب میگیری؟ خوب حرف زد و خیلی حرف قشنگی، من که از خود نیاوردم، خدا تو را طاهر قرار داد و مرا نجس قرار داد، من نجاست از پیش خودم آوردم، من از مادر که متولد شدم این حکم رو داشتم، پس بر نبر تو بر طهارت خودت باید فخر کنی و نه من بر نجاستی که او داده باید بر خود عیب بگیرم. او بخواهد مرا تبدیل به یک بایزید میکند، من دارم میگم اونه، و اگر او بخواهد بایزید را به من تبدیل میکند، وقت من باید از تو چیز کنم، دودی کنم. ثانیاً این نجاست را با یک مشت آب تو می توانی بزدایی، صحبت من اینه، اگر با یک مشت برو به فکر خودت باش که با یک دریا نمی توانی نجاست قلبت را از بین ببری، دریا از بین نمیره. این مسئله رو باید بریم فکر کنیم، مسئله رو فکر کنیم. ما تمام کارها رو خیال میکنیم همین کارها گناه‌های ظاهری است، و حالا اون کسی که بی حجابه، اون دختری که الان بی حجاب موش پیداست، اینقدر از بود به ماست تو قعر جهنمه و ما هم تو صدر بهشت اون بالا بالا، نه آقای اون موش بیرونه، حالا بیچاره بعد وقت تو چه فرهنگی تو چی بوده، یا اصلا به خاطر تفکراتی اون روزی که بیان محک بزنن و بگن به خاطر چی، اون موقع ما باید بریم پشت صف وایسیم خودمونو قایم کنیم. اینا روسفید خیلی هاشون از آب در میان، روسفید در میان، حالا اون که نماز نمیخونه تموم کارش همین، فقط یه روایت این قبلت قبل ما سواها و این رو دوام ولدی، اون بقیه همه چی رها کردیم، یا این که نه آقا جان این یه توبه میکنه یه گریه میکنه همش رو خدا میاد میشوره و میذاره کنار و میگه که ما نمیدانستیم، نفهم بودیم، چه بودیم، فلان بودیم، خدا میبخشه میره پی کارش دیگه تمام میکنه. اونها هر ابن یزید با یه توبه کارش تمام میشه، اون عمر سعده که این وسط میمونه و هیچ راهی براش نیست، اون عمر سعده، اون شورای قاضی ها هستن، اینها هستن، اون ابو حنیفه ها هستن، اونها که در مقابل امام علیه السلام قد علم میکنن و می نیستن، فوزیل ابن عیاض سر گردنها رو میگرده فلان. یه دفعه متنبه میشه، خدا متنبهش میکنه، میاد بر میگرده و نمیره به اون جایی که عقل ما نمیرسه. چرا؟ اینجاش خراب نبود، اینجاش خراب نبود. اینه قضیه، ما اینجامون خرابه. اینو چه باید کرد؟ اینجا خراب. یه یهودی ولی میشه میاد اینها رو برمیداره همه رو میخونه و بعد بهتر از ما و میاد صحبت میکنه، میاد حرف میزنه، ولی ایمان نداره، امام زمان رو قبول نداره، مکتب رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره. چه نتیجه اینا براش داره؟ صفر. هیچ نتیجه نداره. فقط نتیجه دنیایی، بله یه پول و پنه به دست میاره و زندگیشو میده. هیچ نتیجه نداره. و تو ای کسی که نمازت قضا میشود با اون یهودی چه فرقی داری؟ چه فرقی میکنی؟ چه تفاوتی میکنی؟ تو هم قبول نداری، تو هم اون محراب را برای دنیای خودت خواستی، تو هم اون مأمومین و اون مریدها و اون شرکت کنندگان را برای گرمی بازار خودت میخوای، برای گرمی بازار خودت. توی مسجدی یکی منبر میره، مسجد خودش چیز میکرد، صحبت میکرد ماه رمضان، و بعد میرفت در یک جای دیگه، اونجا جای دعوتش کرده بودن و لابد اوضاع بهتری داشته، این مسجد هم داده بود و یکی مثلا بیاد حالا مثلا یه منبری بره و که مسجد ماه رمضان خالی از وعظ و خطابه نباشه. و توی صحبتهاش، اینی که دارم من میگم، خود اون فردی که حاضر بود به من میگم، توی صحبتهاش میگفت که بقیه مطالب را بنده در صحبت خواهم گفت. یعنی شما آقایون پاشین بیاین اونجا توی صحبت من در فلان مسجد که بعد از نماز اونجا مثلا میرم بیاد. و آقای مردا رو بلند میکرد مثلا افرادو که مثلا میبود در اونجا مثلا تو اون مسجدش اگر میموندن سیکلت هایی اونایی که دیگه نمیتونستن بیان و یا از شدت یا حوصله رفتن نداشتن و روز خستشون کرده بود و چرت میزدن و فلان، اینا میموندن برای چی؟ اینا چیه؟ اینا کلک زدن آقا جان، بازی کردن با دینه، بازی کردن با احساسات، بازی کردن با فطرت و با وجدان و با ارزش ها و مردمه. توجه کردی؟ اون وقت در روز قیامت خدا میاد یه اسید میذاره تمام اون ریشایی که برای اون ریشا مردم جمع کردن پیش میده، طرف میشه کوسه، همه میریزه. اون امامه ای که بر سر بود برای اینا، خدا اون امامه رو برمیداره، میگه تو لایق این امامه نیستی، میذاری کنار، میشین بابا عبادشدی بهوارم اتن در میاری، حالا مریدات صدا کن نذارن، بهوارم در میارن و امامه رو برمیدارن و کوسم که شده، کوسه شده دیگه، کوسه دیگه، کوسم که خیلی قیافه قشنگی پیدا میکنه، کوسم شده و ریشاش هم فرض بکنید که در آمده و چیده همه ریخته. بعد اون واسوعتا اونجا در میاد، نگاه میکنه، خدا میگه ها تو این بودی تو دنیا، نگاه کن، نه امامه سرت بود، نه ریش داشتی، نه علم داشتی، این علمهایی رو که چیده بود، علمها رو هم ازت میگیرم، اون علمها مال ما بود توسط بندگان خالص و صالح ما بود، توسط امام صادق من این علم ها در این کتاب ها قرار گرفته، به تو ربطی نداره، توسط امام رضای من، خدا میگه این علم ها، تمام اینا رو ازت میگیری. خب بگو بینه، به چه حقی از ما مایه گذاشتی اونجا؟ به چه حقی؟ تو که این بودی، تو که حسنی نداری، تو که چرا حق؟ یکی یکی باید جواب بدی. زندگی از ما بود، دور و بریاد از ما بودن، بیابرات از ما بود، مسادی رو که پیدا کردی از ما بود، همه اینا از ما بود. حالا یکی یکی به ما بده؟ نمیتونه بده. وقتی حالا تشریف ببر اون طرف راش هم که خود الی جهنم و به سل مسیر، آدم رو میکشونن و به اون سمت میبرن. این مسئله مسئله است، این قضیه قضیه مهم است که این مطالبی را که ما داریم، اون مطالب را در وهله اول برای خود و در وهله دوم برای مردم، این مطالب را داریم بیان می کنیم، باید متوجه باشیم که منبع این مطالب ما چیه. به خود مراجعه کنیم میفهمیم، خیلی مشکل نیست. مراجعه کنیم به خود میفهمیم که منبع اینها چیست. اگر دیدیم خودمونم پاش وایسادیم، با این حرفا وایسادیم، یه خورده امیدوار بشیم. اگر دیدیم که نه آقا جان، فقط در اینجا مردم در اینجا باید پای قضیه وایسن و ما نخیر، ما خیلی مسئله ما مهمتر است، خیلی مهمتر است. اون که دیروز بنده پریروز عرض کردم، اینها چی واقعیات هاست که ما باید اینها رو پند بگیریم و درس بگیریم. اگر این مطالب را بنده با چشم خودم نمی دیدم، نمی آمدم بگم به شما، نمی آمدم و این حرف ها جای دیگه نیست، نمی آمدم بگم. وقتی که مرحوم آقا از دنیا رفتن، یکی از پزشکان ایشان، خدا حفظش کنه، از دوستان صدیق و صمیمی ما، اون دکتر، آقای دکتر محمد توسلی، این در کنار من ایستاده بود و گریه می کرد، گریه می کرد. و خب ایشون کی بود؟ اون شخصی بود از نقطه نظر موقعیت و تخصصش، خب یک فرد برتری بود، رئیس هیئت جراحی اصطلاح بیمارستان مشهد بود، دانشگاه مشهد بود، و کسی شک که در موقعیت علمی ایشون و خود کارهای ایشون نداشت. بالاخره فرد و فردی بود که با خیلی از افراد برخورد کرده بود، طرف شده بود، افرادی که اونها خب دارای اسم و رسم و دارای نام و نشان و دارای موقعیت ها بودن و به منده چیزهایی میگفت که من تا به حال به کسی نگفتم و این به سنان درست. این شخص گریه میکرد و عبارت ایشان به من این بود: من دیگر بدون ایشان نمیتوانم در ایران بمونم، میذارم میرم، نمیتوانم دیگه بمونم. خب چه دیده بود آخه؟ خب از ایشون چه دیده بود از که داره این حرف رو میزنه؟ امثال ایشون خیلی ها به ایشون مراجعه کرده بودن، خیلی ها مراجعه کرده بودن و خیلی محل به اصطلاح چیز بود، بطور شخص درجه یکی از نقطه نظر چیزی بود. خیلی چی دیده بود نسبت به این قضیه؟ بعد خود ایشان به من میگفت وقتی که من رفتم برای اصطلاح بازدید هایی که انجام می دادیم، که یه منزل ایشون اصطلاح رفتیم، و گفت که یک قضیه فلانی من برای شما تعریف کنم. و یه روز چون مرحوم آقا اصطلاح یکی از عملهایی که کرده بودن، خب عمل فتح بود دیگه، کرده بودن که عمل کرده بوده و ایشون تو منزل بودن و تو موقع من قوم بودم و برادر شما تلفن میزنه که چون قرار بوده که ایشون بیاد ببینه و حرفا، که ما میخوایم بیایم اونجا به اصطلاح برای دیدنتون. خب در ضمنم خب ایشون مثلا معاینه بکنه و بره. ایشون میگه که نه من میام، هرچی ایشون میگه میام. اون میگه که به اصطلاح برادرتو میگه آه من نمیتوانم خلاف اون چرا که پدرم خلاصه به من دستور میدهم بکنه بگم. و ایشون میگن که ما میام. چون ایشون میگه که شما به ایشون بگید که من آمدم. گوشیرم گذار من آمدم میخواید نخواید ما آمدیم. و میگو من آمدم. میگفت توی کوچه که میامدم با خودم این شعر رو زمزمه میکردم: میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین. و این رو هم توی زمزمه میکردم میامدم. میگو رسیدم منزل و آمدم و نشستیم و فلان و اینها و اتفاقا صبحونم نخورده بودیم و صبح بود مثل جمعه بوده چون. که گفتن صبحونم آوردیم و نشستیم صبحونم خوردیم. بعد رو کردم به پدر شما و گفتم که آه من وقتی که داشتم می آمدم توی کوچه با خودم این شعر رو می خوندم. چون فهمودم خب حالا چه نسبتی با ما داره این چه می شعر شما این چه نسبتی داره. گفتم خیلی نسبت داره قضیه، خیلی نسبت داره. میگوش این عملی که انجام دادیم این عمل عمل فتح بوده. میگو من رو شما عمل کیسه صفرا انجام دادم که عمل کیسه صفرا عمل مشکلی هست، همون بیماری اکتیر که سنگ کیسه صفرا میاد توی مجرای کلیدوک گیر میکنه و نمیگذاره صفرا وارد اصناعش بشه، چون صفرا باید بیاد پشت اصناعش، اصناعش رو تحریک کنه و بعد غذای حذف شده در معده وارد روده بشه. اون مجرا رو میشه مجرای کلیدوک، اون فاصله 10-12 سانتی که بین صفرا و بین چیز هست. میاد گیر میکنه و صفرا دوباره برمیگرده توی کبد و کبد هم که خب از صفا چیزه میزنه به خون و تمام بدن زرد میشه. که البته این شبه یرقانه، یرقان این نیست، این شبه یرقانه، همون کار یرقان رو در واقع انجام هپاتیت. این مادهیشون آمده بود و به اصطلاح گیر کرده بود و خب این عمل به اصطلاح تقریبا خوشو از عملهای خب مشکلی دیگه، عمل مشکلی داخلیه. می گفت من در اون موقع یادمه اکثر افرادی که می آمدن پیش شما حتی در جلوی من می گفتن که آه شما که امکانات دارید برید خارج برید. اونی که من اون روز پریز عرض کردم مربوطه به چشمشون بود، اما این مربوطه به الحمدلله ایشون یکی دوتا عمل که نداشتن. تو هر چیشون بگی بیمارستان رفت. میگه این چی؟ و من میشنیدم با گوش خودم که فلان شخص که آمده به دیدن شما یا آمده شما را به اصطلاح تشویق به رفتن به خارج و فلان میکرد و شما همون موقع به من فرمودید که من چگونه از پیشگاه علی ابن موسر رضا بلنشم و برم در بلاد کف و خود را به دست یک مشت افراد بیدین شراب خار با این عبارت بدهم که اونها بیان و مرا که یک عالم دینی و مبلغ دین و مبلغ امام صادق هستم و مدعی افتخار مکتب و برتری مکتب و هدایت اونها و مدعی خلاف اونها خلاف اونها هستم، من چگونه بیام به عنوان یک عالم دینی؟ من عبارت شما این بود، ایشون میگفت جواب امام صادق را در روز قیامت چه میتوانم بدهم؟ این عبارت رو باید روش فکر کنیم، جواب امام صادق را در روز قیامت چه میتوانم بدهم، در حالی که در همین جا، در حالی که در همین جا، آره یه وقتی آقا نیست، امکان ندارد، فلان ندارد، با یک توجیهاتی که حالا خدا آقایونم لابد بلدن دیگه، ولی وقتی که بهترین پزشکان در همین ایران خودمون هستن، همین بچه مسلمانای خودمون هستن، همین افرادی که تو اینجا هستن، بابا مگه کله اینا کمتر از اونا؟ الان بهترین دکترهای اونا ایرانی هن. الان بهترین جراح مغز دنیا کیه؟ مگه ایرانی نیست؟ مگر بهترین چشم پزشک دنیا بهترین هاشون ایرانی نیستن؟ مگر بهترین جراحان قلب دنیا، حالا نمیخوام اسم ببرم، مگر در همین سوئیس و این طرف، مگر این همه ایرانی نیستن؟ این همه ایرانی هن دیگه، بلند شدن رفتن به اسم اونها، اون همه خلافه که بلند شدن رفتن اونجا. باید بینده اینها مال این مملکت ما و برای مردم ما سودا پوزشون فلانه، چیکار میکنن؟ اونا میدن ما اونجا فلانه چی هست. و حالا دیگه در این وسط چه عللی هست و چه مسائلی باعث شده که این اتفاق بیفته که اینا دیگه خود. نه ما تو این قضایی ها خیلی واردیم و نه صلاح بر این است که وارد بشیم. حالا کل حال اینه، من بلندشم بیام برای چی؟ بودم با وجودی که یکی مثل شما در اینجا هست، برای چی بلندشم برم؟ فرض بکنی که در اونجا برای اینکه امثال شما هستم. و من عبارت ایشان نه عبارت یه اهل علم، عبارت یک پزشکی که کاری با اهل علم نداره، در یه فضای دیگری اصلا بار آمده و رشد کرده، در یک حال و هوای دیگری اصلا خب بزرگ شده، با این کتاب ها که سر و کار نداره، ولی چه داره جناب آقای نوری؟ چه داره؟ وجدان داره، وجدانش را از دست نداده، فطرتش از دست نرفته. بابا مردم فطرت دارن، کاه نخوردن، وجدان دارن، عقل دارن، قدرت تشخیص دارن، درست؟ وجدان داره، عقل داره. میگفت من دیدم که این حرف حرفیست برخواسته از باورهای قلبی و مطالبی که شخص روی مسائل خودش باور داره، یعنی اعتقاد داره، این میتونه او باشه. در حالی که فلان شخص، اسم بود و من اسم میبرم، فلان شخص زمین خورده بود و استخوان ساق پاش فقط ترک برداشته بود، یعنی گچ هم نمیگرفتن، خودش خود به خود خوب میشد، نیاز به گچ گرفتن هم نداشت، ترک. حالا چه بسه اون شخص بلند میشه، حالا دیگه توضیحاتو نمیدم، با یک هیئتی و با یک جمعی میره در امریکا، در بهترین بیمارستان‌های امریکا، به خاطر اینکه پاش چیز بشه. درست؟ اینها را مردم دارن میبینن آقا جان، دارن مردم میبینن. اینی که من میگم برای یه سر درد میرن، خیال نکنید دارم اغراق میکنم، مردم دارن میبینن، انگشتش درد میکنه، بالا میشد فلان و فلان، اون آقا اون آقا بماند دیگه، این پرونده ها رو چی میگن چی میگن، مردم دارن میبینن، در حالی که چی؟ در حالی که از اون طرفش داره میبینه. یکی از افراد میگفت به من، یکی از افراد به من میگفت و چشمش درد گرفته بود و قابل برای چیز نبود، در اینجا مراجعه میکنه. البته این قضیه در زمان قبل از انقلاب اتفاق افتاد، یکی از افراد که حالا ارتباطاتی هم با ما داشتن از همین آیان ائمه جماعات رفته در چیز، در همین ایران در چیز رفته آمده بودن این چشم شما، چشم چپ شما درست بشون نیست، هر جا میخوای بری بری برو، درست بشون نیست، فایده نداره، میخوای پشو برو. این آقا بلند میشه، نماینده آیان مراجع، نماینده آیات عظام، نماینده فلان، روزی به پهن سه برابر درش افراد بیان و بشینن و قلیون بکشن و برن و دوباره بیاد پرشن و خالیشن و خونش رو پرن. بلند میشه میره کشورهای خارج، انگلیس و اتریش و غیر اتریش و نمیدونم فلان و اسپانیا و چند تا و نمیدونم فلان حرفا، که چی، که مثلا چشم چپ ایشون مثلا ناراحتی پیدا شده و چیز شده و اینها و بعد هم اونا میگن نه آقا همون تشخیص همون اطبایی که در ایران بودن اون تشخیصشون تشخیص صحیحی بوده و شما اینجا چیز کردید. یک نفر به من که در اونجا بود، در اونجا بود، اینو گفت، گفتش که ایشون توی بیمارستان بودن، خودش بغلش بود، از نه از افرادی که با ایشون رفته بود، از افراد آشنایانی که در اونجا بودند و آمده بود برای عیادت، در دانشجویانی که در اونجا درس می‌خوند آمده بود، گفتش که من اونجا نشسته بودم، این حرفو ببینید، تا وقت ببینید اونی که من میگم راست دروغ نیست. تازه این مربوط به چی بوده؟ مربوط به قبل از انقلاب بوده. تازه این قضیه مربوط به قبل از انقلاب بوده. میگو وقتی که ایشون خوابیده بود روی تخت، یکی از همون به اصطلاح دکترهایی که آمده بود در اونجا اومد ایشون چیز کرد و یه دکتر خیلی متشخص و مسن هم اینها بود و اینها، بله، آمد و به چیز کرد، آمد ایشون رو به اصطلاح معاینه کرد و این حرفا و روی کرد به ایشون. خب نمیفهمید چی میگه، این پیرمرد که فارسی هم بلد نیست حرف بزنه، حالا بفهمه، حالا بخواد، بله، کسی بود که مرحوم آقا میفرمودن یه خط عروه بخواد بخونه 6 تا غلط فقط نحوی توی خط عروه داره. توجه کردید؟ 6 تا غلط نحوی فقط داره. برداشت گفت به انگلیسی، برداشت بهش گفت، خب معلوم میشود در غیر اسلام هم، غیر اسلام هم میتواند مفید واقع بشود برای آقایان. این چه طعنه‌ای برداشت، معلوم می شود در غیر اسلام هم می شود مسائلی که مفید واقع بشه پیدا کرد، اینطور نیست که فقط اسلام. لباس چی پاشد اومد اینجا؟ تو که این همه ادعا داری آقای آخوند مسجد، باز چی پاشد اومد اینجا؟ اومدی دست گدایی قبول می کنیم؟ بله، دست گداییتون دراز کنید، ما می فشاریم و ما تو دست شما میذاریم، بتونیم قرار میدیم، ولی دیگه پوز اسلامو به ما ندید، دیگه به ما فحش ندید، شما دست نیاز به ما دراز کردی ای آخوند. یا ببین روی تخت بیمارستان لندن خوابیدی، من دارم میام بالا سرت معاینت میکنم، باز چی پشت اومدی؟ مگه ایران نداشتی؟ تازه ایرانی که اون موقع خودش برای خودش چه کسی بود و چه افرادی بودن، بهترین دکترها میگن که خود ایران هم بودن دیگه، این که چیز بود دیگه، ما میرفتیم، اگر هم اون موقع در ایران نبود، اون زمان پزشک داخلی ما دکتر ناصر اتفاق بود، دکتر مهدی آذر بود که خودش شده افراد جبهه ملی بود و نمیدونم بعد چرا جبهه ملی بود، البته بعد رفت اینا، اینا پزشکان داخلی بودن. وقتی یکی از مریض‌های مسجدی مرحوم آقا رفت در لندن پرونده پزشکی، اونو گفتن با وجود دکتر ناصر اتفاق چرا شما اینجا اومدی؟ واسه چی باشد اومدی اینجا؟ پود کردن، پیرایی بودن که مال اون زمان همه پود کردن. میگم بهترین دکترهای دنیا ایرانی هن، همه از ایران هن. با چی شما با وجودات پرونده دارید؟ با چی اومدی؟ اینجا دیگه کارا در فوق استاندارد داره روز انجام میشه دیگه. اومد اینو گفت شما در اینجا اومدی دست نیاز را به ما داری دراز میکنی، وقت چرا داری به ما میگی انگلیس فلان انگلیسی چیه؟ این حرف مربوطه به کیه؟ تازه قبل از اینجاست. اینها رو ما میشنیدیم و اینها چیز بوده. این اون وقت میگه چی؟ آقای ترک بعد داشته. این عبارتش اینه. بابا یک هم نمیگرفتن خوب میشد. همینقدر پاتو دراز کن تو خونه. هیچ چی نشده. مو بعدشته. با نمیدونم اشعه فلان گاما و اشعه نمیدونم چی چی رادیولوژی هم به زور تازه دیده میشه و ترکش حالا بلند کرده فلان بره در اونجا فلان. لذا من دیگه نمیتونم بدون ایشون اینجا باشم به خاطر اینه. ببینید مردم صداقت رو میفهمن، مردم حقیقت رو میفهمن. آقا مردم جا نخوردن، اخلاص رو میفهمن، صفا رو میفهمن، کلک رو میفهمن. مسائلم هرچی ما بخوام قایم کنیم اینطور نی رو میشه، میدانن که چی داریم. خلاص علی کل حال مسئله بسیار است. ما نباید نگاه کنیم به این گونه افرادی که این چنین هستن، باید نگاه کنیم به دیگران. یک از دوستان بود دیروز به من چیز کرد، گفتم من این صبح را چیز کنم که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون با آقای مطهری در یک سفری در انگلیس برای قلبشون رفته بودن. ایشون سوال کرد این قضیه چیه؟ گفتم من در جریان این مسئله هستم. مرحوم علامه خودشون نمیخواستن برن، البته این قضیه مربوط به قبل از انقلابه و آقای مطهریشون میخواستن برن در اونجا و افرادی که در اونجا هستن ملاقاتایی داشته باشن با همون کسانی که در اونجا هستن. اصلا اونجا هم برای خودش چیز داشت دیگه، افرادی بودن و انجمنی بود و چی بود و اشخاصی بودن. در یکی از این ملاقات هایی که مرحوم مطهری با مرحوم آقا داشت در همون موقع، این مسئله رو مطرح میکنه که من بر این به اصطلاح سفری که به اصطلاح دارم میرم، میخوام علامه را هم ببرم برای این که به اصطلاح اونها ایشون رو به اصطلاح هم به اصطلاح ببینن اگر صحبتی چیزی به اصطلاح، و در این حال یک به اصطلاح چیزی بشه از ایشون، یه چکاپی چیزی بشه که از وضعیتشون این بوده. ولی مرحوم علامه خودشون نسبت به این قضیه متمایل نبودند. من این رو در اینجا چیز میکنم، در اینجا من تصریح میکنم که ایشون متمایل نبودند. اون تا خب مرحوم آقای مطهری ایشون حالا خوبشون خواهد میبون متعیدن و قصد قربت داشته دیگه که چیزی نبود و شاید مثلا برای همچین مسئلهی در نزده ایشون شاید نبوده، به این کیفیت و اینها نبود، به این وضعیت نبوده که خب حالا شاید اشکالی نداره مثلا به جای بر نمیخوره و اینها. حالا کلا حال نسبت به مرحوم علامه مسئله با اشتیاق و رغبت ایشان نبوده، یعنی بالاخره درخواست مرحوم مطهری بوده برای این سفر و بنده اینم خودم از ایشان شنیدم و در این قضیه گفتم اگر یه وقتی شبهه‌ای باشه از این نقطه نظر حل شه. ولی علی کل حال اگر مرحوم آقا بودن نمی کردن این کارو، این هم باید گفت، اگرچه حالا تقاضایی هست خب باشه، اگر بودن بازیشون اصطلاح نمی کردن و نمی پذیرفتن.